خب حالا اگر ادامه سوالاتون بمونه برای بعد از درس اشکال نداره، ببخشید عذرخواهی میکنم، چون ما بتونیم که سر وقت شروع بکنیم بحث رو که انشالله تعالی بله خیلی طول نکشه. بله انشالله من بعد از درس در خدمتتون هستم. خواهش میکنم بفرمایید. بله چشم اونم حالا من اگر فرصت شد تو خود درس هم شاید یه اشاره‌ای بکنم. باشه چشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد. آخرین بحث از الدلیل العقلی رو محضر مبارک سروران معظم، طلاب گرامی، فضلای عزیز، نور چشمانم ارائه می کنیم و با این بحث انشاءالله بحث دلیل عقلی در سطح حلقه اولا به پایان میرسه و بحث اصول عملیه انشاءالله از جلسه آینده به قید حیات و توفیق آغاز خواهد شد. خب در این قسمت مؤلف شهید علامه فهامه آیت الله سید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه این نکته رو میخوان بفرمایند. ایشون میگن که ببینید این حکم تکلیفی وجوب، این تعلق میگیرد به اموری، تعلق میگیرد به چیزهایی، تعلق میگیرد به افعالی، متعلق دارد دیگه. متعلق این حکم تکلیفی که عبارت باشد از وجوب، این متعلق گاهی اوقات یک فعل خاصه، گاهی اوقات نه، یک مرکبی است، یه مجموعه است، یه عملیات و فرایندی است که خودش متضمن و در بردارنده نسبت به مجموعه ای از افعال و کارهاست. حالت اولا جایی که متعلق وجوب یک فعل خاص باشه، مثل کجا؟ فرض بفرمایید مثل وجوب سجود، سجده قرآنی، کسانی که 4 آیه از قرآن کریم هست احیانا آیات رو بشنون، جای حضور دارن، کسی این آیه قرآن رو تلاوت بکند یا خودشون این آیه رو قرائت بکنن تلاوت بکنن، سجده برشون واجبه، همون لحظه باید به سجده بیفتن و سجده بکنن. خیلی خوب، سجود یه عمل خاص بیشتر نیستش، سجود یک عمل خاص هست، این سجده، وجوب سجده، این وجوب تعلق گرفته است به یک فعل، همون فعل هم عبارت بشه از سجود. اما گاهی اوقات اینطور نیست، این وجوب تعلق میگیرد به یه عملیاتی، به یه فرایندی که این فرایند خودش متشکل و متکون از اجزا و افعال متعددی است، خودش داره اجزایه. مثل چی؟ از قبیل صلات. صلات متعلق وجوب واقع شده، ما میگیم وجوب و صلاح یا میگیم از صلات و واجبتون. خب خود صلات این در حقیقت یه مجموعه از افعاله، یه مجموعه از کارهاست، یه مجموعه از اجزاه، یه جزءش فرض بفرمایید قیام است، یه جزءش قرائته، یه جزءش رکوعه، یک جزءش سجوده بفرمایید که، یک جزءش تشهده، همینطور اجزایی در کنار هم قرار میگیرند و در مجموع هیئت ترکیبیه صلات رو میسازند. پس صلات وقتی ما میگیم که این متعلق وجوب هم واقع شده است، این در حقیقت یه مجموعه از افعاله، یه هیئت، هیئت مرکبه هستش، هیئت ترکیبی است از اجزا و افعال متعدد. خیلی خوب عرض کردیم، حالا شاید سابقه هم بحثا بوده است که شما صلات رو میگن اولها التکبیر و آخرها التسلیم، یه چیزیست که با تکبیر شروع میشه با تسلیم و سلام دادن پایان پیدا میکنه، رکعاتی دارد، سجداتی دارد، تشهد دارد، سلام دارد، همه این اجزا و افعال مجموعاً این مجموعه رو یعنی صلات رو میسازن. پس وقتی ما میگیم حکم وجوب تعلق پیدا میکند به صلات، یعنی در حقیقت این حکم وجوب تعلق پیدا کرده است به مجموعه ای از افعال و کارها و اجزا. خب سؤال، آقا این اجزا و افعالی که در درون این هیئت ترکیبیه و بفرمایید که این عملیاتی که الان واجب شده از قرار دارن، اینا حکمشون چیه؟ مثلا قیام در صلات، فرض بر رکوع در صلات، سجود در صلات، تشهد در صلات، سلام در صلات، اینها حکمشون چی هستش؟ میگیم اینا هم همه واجبن، اینا هم واجب هستن. اما اینی که هر جزئی از اجزاء نماز واجب است، این وجوب این جزء یک وجوب استقلالی نیست، بلکه یک وجوب ضمنیه. میگید آقا دو تا مشکل دو تا شد، یه وجوب استقلالی یه وجوب ضمنی، هر کدوم جداگانه تعریف کنیم، میگیم چشم. اول وجوب استقلالی تعریف میکنیم. وجوب استقلالی یعنی این که یه حکم وجوبی جعل بشود مستقیما به یک فعل خاصی بخورد یا به یک مجموعی از افعال بخورد. همچنان که ما یه وجوبی داشتیم، حکم وجوبی داشتیم که به سجود خورد، کدوم سجود؟ سجده قرآنی. یا یه حکم وجوبی داشتیم که مستقیما به صلات خورد، آقا مرکب هیئت ترکیبیه‌ای مرکبی به نام صلات، این واجب است. ما به این میگیم وجوب استقلالی، یعنی امری که مستقلا از جانب شارع مقدس جعل وجوب شده است، براش وجوب خورده است به اون. خب البته این امر و این متعلق وجوب میتواند یک امر، یک فعل خاص باشد یا مجموعه‌ای از افعال و اجزا باشد، این فرق نمی‌کنه. خب حالا در شق دوم، یعنی اونجایی که وجوب استقلالی خورده است به یک عملیاتی مرکب از اجزا و افعال عدیده، هر کدام از آن اجزا به این عنوان که جزئی از آن مرکب و جزئی از آن هیئت ترکیبی هستند و در ضمن آن بفرمایید که هیئت ترکیبی که متعلق وجوب قرار گرفته قرار دارند، وجوب به اونها هم میخورد. اما این وجوب، وجوب استقلالی نیست، وجوب مستقل نیست، بلکه یک وجوب ضمنیه. وجوب ضمنیه یعنی چی؟ وجوب ضمنیه یعنی حکم وجوبی که تعلق گرفته است به این جزء یک حکم مستقلی نبوده است که شارع مقدس اون رو جعل بکنه، بلکه اون وجوبی که شارع مقدس جعل کرده تعلق گرفته است به همون عملیات مرکب، به اون عملیات مرکب. و از اونجایی که این عملیاتی که متعلق وجوب قرار گرفته است دارای اجزایی است و این اجزا در ضمن هم دیگه قرار گرفته، در ضمن اون بفرمایید که عملیات مرکب قرار گرفته اند، لذا این اجزا هم دارای وجوب میشن، البته به واسطه این که در ضمن اون مرکب قرار گرفته اند و وجوبشون هم بهش میگن وجوب ضمنی. و بس در نتیجه میگن مثلا فرض بفرمایید میگن اجزاء نماز دارای وجوبات ضمنیه هستند که این وجوبات ضمنیه با هم دیگر یک وجوب استقلالی را میسازد که اون وجوب استقلالی صلات هستش. خب این مطلبی که در گام نخست میخوان بفرمان. پس ما یاد گرفتیم، اولا فهمیدیم متعلق وجوب گاهی اوقات یک فعله، گاهی اوقات متعلق وجوب یک فعل خاص نیست بلکه یک عملیات است یا یک مرکب است از اجزا و افعال متعدد. اینو مرحله اول یاد گرفتیم. در گام دوم اینو یاد گرفتیم که وقتی که حکم وجوب به عنوان یکی از احکام خمسه تکلیفیه از جانب شارع مقدس جعل می شود نسبت به یک متعلق خاصی و به او تعلق می گیرد، ما به این میگیم وجوب استقلالی. فرقم نمی کند که متعلق یک فعل باشد یا مرکبی از افعال عدیده باشد، وجوبی که از جانب شارع مقدس مستقیما و مستقلا به این تعلق گرفته است رو بهش میگیم وجوب استقلالی. اونگاه اگر اون چیزی که متعلق وجوب قرار گرفته است مرکبی باشد، هیئت ترکیبی باشد از اجزا و افعال عدیده و متعدده، وجوب هر جزئی و هر فعلی که در درون اون مرکب قرار گرفته است بهش میگن وجوب ضمنی و مجموعه اون وجوبات ضمنیه اون وجوب واحد مستقل رو که مثلا به کل اون مرکب خورده می سازد. به طور مثال القیام واجبون، الرکوع واجبون، السجود واجبون، التشهد واجبون، التسلیم واجبون، اما همه اینها واجبن به وجوبات ضمنیه. مجموعه این وجوبات ضمنیه شکل دهنده و سامان دهنده و سازنده اون وجوب واحد استقلالی هستن که به خود صلات تعلق گرفته است. این چند خط رو بخونیم تا بعد ادامه بحث. العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد قد يتعلق الوجوب بشيء واحد، گاهی اوقات وجوب به یک چیز تعلق میگیرد، که وجوب السجود على كل من سمع آية السجده، همانند وجوب سجده، وجوب سجود، وجوبی که تعلق گرفته است به سجود بر چه کسی؟ على كل من سمع آية السجده، بر هر کسی که آیه سجده رو بشنود یا بخواند، فرقی نمیکنه. دیگه الان عزیزان با تعبیر متعلق و با تعبیر موضوع آشنا شده اند. متعلق در حکم در اینجا وجوب است، متعلق حکم سجود است، و موضوع یعنی من وضع علیه الحکم عبارت است از کل من سمع آیت السجده، هر کسی که آیه سجده رو بشنوه. این کل هم منظور کل مکلفن طبیعتاً، کل مکلفن سمع آیت السجده، هر مکلفی که آیه سجده رو بشنود این حکم وجوب بر او بار می شود. خیلی خوب، پس الان حکم متعلق و موضوع جا مشخص شد. متعلق ما سجود بود که یک فعل به حساب میاد. و قد یتعلق، چه چیزی تعلق پیدا میکند؟ همون وجوب، یعنی و قد یتعلق الوجوب به چه چیزی تعلق پیدا میکند؟ متعلقش چیه؟ به عملیت تتعلف من اجزاء و تشتمل على افعال متعدده، گاهی اوقات وجوب تعلق پیدا میکند به یک فرایندی، به یک عملیتی، به یک عملیاتی که این شکل گرفته است و تشکیل شده است از اجزایی و شامل افعال متعدده است، یعنی یک فعل خاص نیست، چندین فعله که با همدیگه اون عملیات رو و اون هیئت ترکیبی و اون مرکب رو میسازد. میگیم مثال بزنید، میفرمان من قبیل وجوب الصلاح، وجوب نماز، فان الصلاه عملیتون تتعلف من اجزاء و تشتمل على افعال عدیده، صلات یک فرایندی است که تشکیل شده است از اجزایی و شامل افعال و کارهای متعددی است، کل قرائت و سجود و رکوع و القیام و تشهد و ما الی ذلک، همانند قرائت و سجود و رکوع و قیام و تشهد و امور دیگری از این قبیل. خب میفرمان و فی هذه الحاله تصبح العملیه، و فی هذه الحاله به کجا میخورد؟ در این شق دوم که قد یتعلق به عملیتن، در اونجایی که متعلق وجوب یه عملیات متشکل از اجزا و افعال عدیده باشد، در این حالت و فی هذه الحاله تصبح العملیه به وصفها مرکبتا من تلک الاجزاء واجبتا، در این حالت عملیات با این عنوان و با این وصف که مرکب از آن اجزا است تصبح واجبتا، واجب میگردد، و یصبح کل جزء واجبا ایضا، هر جزئی از اجزای اون عملیات هم او هم واجب میشود، و یطلق على وجوب المرکب اسم الوجوب الاستقلالی، بر اون وجوب مرکب یعنی وجوب صلات، وجوبی که به کلی صلات خورده است، کل صلات رو، یعنی صلات رو که مرکب از اجزا و افعال هست اون رو واجب کرده، به اون چی میگن؟ میگن الوجوب الاستقلالی. و یطلق على وجوب المرکب، که اینجا هم در مثال ما صلات مد نظر بود، چه چیزی اطلاق میشه؟ اسم الوجوب الاستقلالی. و یطلق على وجوب کل جزء فیه اسم الوجوب الضمنی، و اطلاق میگردد بر وجوب هر جزئی در آن مرکب اسم وجوب ضمنی. البته حالا ایشون چون دارن این شق دوم رو، یعنی جایی که متعلق یک بفرمایید که عملیاتی باشد و یک مرکبی باشد از اجزا و افعال، چون دارن این رو توضیح میدن لذا وجوب استقلالی رو هم رو همین پیاده کردن، ولیکن منحصر به این نیست دایخ اشتباه نشه، اونجایی که متعلق وجوب یک فعل باشد نه مرکب از افعال، اونجا وجوب استقلالی وجود دارد، لذا وجوب سجود هم، سجود در آیه سجده، اون هم یک وجوب استقلالی هست. بگذاریم. و یطلق علی وجوب کل جزء فیه اسم الوجوب الضمنی، اطلاق میگردد بر وجوب هر جزئی در آن مرکب اسم وجوب ضمنی. چرا؟ لان الوجوب انما یتعلق بالجزء بوصفه جزءا فی ضمن المرکب لا به صورت مستقله عن سایر الاجزاء، برای اینکه این وجوب فقط و فقط تعلق گرفته است به جزء از آن جهت که و با این وصف که و به این عنوان که جزئی در ضمن آن مرکب است، نه به صورت مستقل از سایر اجزا. این طور نیست که مثلا رکوع به تنهایی خودش واجب باشه، یک کسی بیر آقا بگه آقا من برم یه رکوع انجام بدم، میگیم چرا؟ میگه چون واجبه. میگیم چجور واجبه؟ میگه خب بالاخره نماز یه قسمتش هم رکوعه دیگه. نه، اینطور نیست. دقت بفرمایید. کسی بگه آقا من برم یه قیامی انجام بدم، البته قیام به معنای قیام در مقابل طاغوت و حاکم جائر، اون بحث شده است تا با او اشتباه نشد، او که چه بسا بگیم واجب است با وجود شرایطش، نه منظورمون قیام در نماز است. کسی بگه آقا من برم یه قیامی انجام بدم، یه چند لحظه وایسم مثلا، نه خیر اینطور نیستش. اینها اگر واجبند از آن جهت واجبند که افعال و اجزایی هستند در ذم آن مرکب. می فهمد لأن الوجوب انما یتعلق بالوجوب، انما یتعلق بالجزء بوصفه جزءا فی ضمن المرکب لا بصورت مستقلت عن سائر الاجزاء. وجوب فقط تعلق گرفته است به جزء از آن جهت که این جزء یک جزئی است در ضمن مرکب، نه به صورت مستقل از سایر اجزا. فوجوب الجزء ليس حكما مستقلا، وجوب جزء یک حکم مستقل نیست، بل هو جزء من الوجوب المتعلق بالعمليه المركبه، بلکه وجوب جزء مثلا وجوب قیام یا وجوب رکوع به طور مثال، اینها جزئی از وجوبی هستند که تعلق گرفته است به عملیات مرکب که همون صلات باشد. ولعجل ذلك کان وجوب کل جزء من الصلاه مثلا مرتبطا به وجوب الاجزاء الاخرى، به همین خاطر وجوب هر جزئی در نماز به طور مثال این مرتبط است و دارای پیوند و رابطه است با وجوب اجزای دیگر. لأن الوجوبات الضمنیه لأجزاء الصلاح تشکل به مجموعها وجوبا واحدا استقلالیا، برای اینکه وجوبات ضمنیه اجزاء نماز اینها با هم دیگر یک وجوب استقلالی، وجوب واحد استقلالی رو می سازند. خب این آغاز بحث، قسمت نخست بحث. اما قسمت بعد در ادامه به این نکته میخوان تذکر بدن. ببینید اصلا تیتر بحث و عنوان بحث چی بود؟ العلاقات القائمه فی داخل الحکم الواحد، روابط موجود در داخل یک حکم. چند بار تلاش کردیم تکرار کرده باشیم، القائمه اینجا به معنای الموجوده هستش یا الثابته المحققه، روابط ارتباطات موجود در داخل یک حکم. حالا الان دارن اینو بررسی میکنن، ما میخوایم ببینیم که این وجوبات ضمنیه‌ای که اینجا وجود دارن و اینها خودشون در درون یک وجوب استقلالی قرار گرفته اند و این اجزایی که در درون اون مرکب هستن و وجوب ضمنی پیدا کرده اند به خاطر و به توفیلی اون وجوب استقلالی، چه رابطه‌ای بینشون وجود دارد؟ این تیکه رو توجه بفرمایید دوستان و برادران، و حالا احیانا اگر بعدها صدای بنده رو خواهران محترم هم شنیدن اونا هم توجه بفرمایید، فرقی نمیکنه بر تقدیر، این رو توجه بفرمایید. ببینید ایشون میفرمان رابطه میان وجوبات زمنیه رابطه تلازم است. بین اینها تلازم و ملازمه وجود دارد. میگیم منظورتون چیه؟ میگن یعنی رابطه عدم امکان تفکیک و تجزیه میان وجوبات زمنیه. میگیم واضح‌تر توضیح بدید. میگن ببینید وقتی ما با یک مرکبی به نام صلات مواجهیم، این مرکب تشکیل شده است و سامان یافته است و تألیف شده است از اجزا و افعالی که فرض بفرمایید تکبیر باشد، قیام باشد، قرائت باشد، رکوع باشد، سجود باشد، تشهد باشد، سلام باشد، حالا مجموعه اینها. دقت من چه عرض بکنم؟ این طور نیست که شما میگید که آقا ما درست نمازو خیلی دوست داریم اما نمازو فقط نصفش، مثلا فرض قیامش خوبه، رکوعش هم خوبه، دیگه سجود و تشهد و سلام من نمیخوام، یا از اون طرف من حال ایستادن ندارم، حوصله‌شو ندارم، وایسم ولش کن، قیام و رکوعشو ولش کن، فقط سجود و تشهد و سلامش خوبه، مثلا این تیکه‌شو. میگن نمیشه، نؤمن به بعض و نکفر به بعض، نمیشه یه تیکه‌شو بگیریم یه تیکه‌شو نگیریم، چنین چیزی نیست. نمیشود میان این وجوبات ضمنیه انفکاک رخ بدهد، بین اینها تفکیک ما بکنیم، برخیش رو بگیریم برخی دیگر کنار بگذاریم. این قانون همه یا هیچ برقرار است، قانون سفید یا سیاه برقرار است، قانون خاموش یا روشن، صفر و یک، این قانون اینجا برقراره. یا همه این وجوبات ضمنیه باید باشند تا اون وجوب مستقل شکل بگیره و اون مرکب در حقیقت متعلق اون وجوب ضمنیه، عذر میخوام، متعلق اون وجوب استقلالی که عبارت باشد از اون مرکب در مثال ما صلات، اون به شکل کامل شکل بگیره و اتیان بشه. یا اگر شما برخی از اجزاء رو نیارید، یعنی برخی از وجوبات ضمنیه رو امتثال نکنید، متعلق برخی از وجوبات ضمنیه رو اتیان نکنید و اجرا نکنید و انجام ندهید، اساساً اون وجوب کلی، وجوب استقلالی که به کل مرکب خورده بود، او ساقط میشه و از دور خارج میشه. فرض بفرمایید من مثال بزنم، یک کسی میگه آقا من یه قسمتی از این مرکب رو نمیتونم انجام بدم، اصلا عاجزم، عجز دارم. عزیزان میدونن جزء شرایط عامه تکلیف یکیش هم قدرته، انسان عقل داشته باشه، بلوغ داشته باشد و قدرت داشته باشه. میگه آقا من قادر نیستم که این جزء از اجزاء اون مرکب که متعلق وجوب قرار گرفته است رو انجام بدم، یعنی یکی از وجوبات ضمنیه رو نمیتوانم امتثال بکنم و متعلق او رو بیاورم و اتیان بکنم. میگن وقتی یه جزء رو نیاوردی، کل این مرکب فرو میریزد، یعنی وجوبی که به نحو استقلالی به این مرکب تعلق گرفته است، این فرو می‌ریزه. در حقیقت این یه حالت دومینووار داره، یعنی یه جزء که میفته به شکل دومینو میره و تمام اجزاء رو میندازه و اونها رو هم می‌ریزه. وقتی یه جزئی وجوبش سقوط کرد، این موجب سقوط سایر اجزا، وجوب سایر اجزا هم میشه. سقوط وجوب یک جزء، این باعث سقوط وجوبات ضمنیه نسبت به سایر اجزا و افعال هم میشود. و اینطور نیست که بگیم خب حالا ما یه جزءشو انجام ندیم بقیهش که هستش، نه خیر، چنین خبری نیست. عرض کردم صفر و یکه، خاموش و روشنه، همه یا هیچه، سفید و سیاهه، یا هست یا نیست، یا همه باید باشن تا اون مرکبم باشد، تا وجوب استقلالی هم اتیان بشود، یا اگر یه جزء رفت همه سقوط میکنن و در نتیجه وجوب استقلالی هم که به مرکب خورده بود اون هم چی؟ سقوط میکند. مثال هم میزنن، میگن ببینید فرض بفرمایید وضو اگر بر انسان واجب بشه، خب وضو مرکب از اجزا و افعالیه. اون افعال چی هست؟ غسل الوجه، شستن صورت، غسل الیدین، شستن دست ها، دست راست، دست چپ، مسح الرأس، این که انسان سرشو مسح بکشه، مسح القدمین، این که انسان پاهاش رو، یا مسح الرجلین یا مسح القدمین، انسان پای خودش رو مسح بکنه. خب شما ببینید یه وجوب استقلالی به وضو تعلق گرفته، و در نتیجه این اجزایی که نام بردم، صورت شستن صورت، شستن دستها، مسح سر، مسح پاها، این اجزا و افعال همه به توفیلی اون وجوب استقلالی که به وضو تعلق گرفته، همه این هم دارای وجوبات ضمنیه شدن. هر جزئی از این اجزا و از این افعال واجب شده است، البته به وجوب ضمنی، از آن جهت که در ضمن وضو قرار دارد و بفرمایید که یکی از اجزای وضو است. حالا اگر فرض بفرمایید که یک جزئی و یک فعلی از افعال تشکیل دهنده وضوع، این برای انسان غیر ممکن شد، متعذر شد، انسان نتونست اون انجام بده، خب طبیعتا وقتی انسان قادر به انجام اون نبود، وجوب اون جزء ساقط میشه. وقتی وجوب اون جزء ساقط شد، این عرض کردم دومینووار حرکت میکنه، سایر وجوبات ضمنیه هم ساقط میکنه، سایر وجوبات ضمنیه هم چی از مثلتون که ساقط میشن، و در نتیجه اساسا اون وجوب کلی که وجود داشت، اون وجوب استقلالی که به کل وضو خورده بود، به اون مرکب خورده بود، او هم از گردن انسان چی؟ ساقط میشود. دیگه اینجا انسان برش واجب نیست که وضو بگیره. حالا اینکه بعد تیمم بکنه یا وضو جبیره بخواد بگه کار دیگه بکنه، این بحث دیگه است، حالا در ادامه اشاره خواهیم کرد. فعلا همین مقدار رو بدانیم که محضر مبارکتون که وقتی ما از وجوبات ضمنیه سخن میگیم، رابطه میان وجوبات ضمنیه همچین رابطه است، رابطه تلازم، و بفرمایید که رابطه عدم تفکیک و عدم انفکاک و عدم تجزیه، یا همه هستند یا هیچ کدوم دیگه نمیتونن اینجا چی باشن، همه یا هیچ. عرض محضرتون که یک جز هم که متعذر بشه، غیر ممکن بشه، وجوبش به هر دلیلی ساقط بشه، سایر وجوبات هم از دور خارج میشن و ساقط میشن. ولا هاکذا به نسبت الى الوجوب الاستقلالی، در اون وجوب استقلالی اینطور نیست. خوب توجه کنید، ما الان رابطه میان وجوبات ضمنیه رو در نظر گرفتیم، وجوباتی که در داخل یک حکم قرار گرفتن، در داخل حکم واحد قرار گرفتن، رابطه تلازم و عدم تفکیک و تجزیه بینشون وجود داشت. اما اگر ما وجوبات استقلالیه مستقل از هم رو لحاظ بکنیم و در نظر بگیریم، مثل وجوب صلاح، وجوب صوم، وجوب حج، وجوب جهاد، اینا از هم دیگه جدا هستن، وجوبات استقلالیه هستن، هر کدام واجبند و دارای حکم وجوب هستن، اما این حکم وجوبشون حکم وجوب استقلالیه نه ضمنی. خب رابطه میان وجوبات استقلالیه با هم دیگه چیه؟ ما میگیم آقا وجوبات استقلالیه نسبت به هم بی تفاوتند، یا به اصطلاح لا به شرطند، یا کاری به هم دیگه ندارند. یعنی اگر فرض بفرمایید که یه وجوب استقلالی به هر دلیل ساقط شد، فرض بفرمایید بنده در ماه مبارک رمضان مسافرت رفتم، در این سفرم از اون حد شرعی سفر که تعیین شده از عبور کردم و مسافر شرعی به حساب آمدم، حالا مسافر عرفی که به حساب می آمدم، مسافر شرعی هم به حساب آمدم، قصد اقامت عشره هم ندارم، خیلی خوب، لذا اینجا نمیتونم روزه بگیرم، پس وجوب صوم که یه وجوب استقلالی هست از گردن من ساقط میشه. آیا وجوب صلات هم ثابت میشه؟ یک کسی بگه آ دیگه ما آمدیم نماز، ما آمدیم سفر، دیگه گفتن تو سفر دیگه چیزی به عهده شما نیست، نه خیر، این خبرا نیستش، وجوب صوم ثابت شد، این چرا به وجوب صلات دارد؟ آقا وجوب جهاد چطور؟ وجوب جهاد ساقط میشه؟ نه، اگر جهادی لازم بود انسان باید جهاد انجام بده. آقا وجوب دیگر، وجوب امر معروف، وجوب نهی از منکر، هاکذا وجوبات دیگر، اینها چطور؟ وجوب خمس، وجوب زکات، نه اونا چه ربطی دارن؟ آقا من بیمارم نمیتونم روزه بگیرم، اما این چه ربطی به خمس و زکات و صلات و اینها دارن؟ اونا به جای خودش محفوظه، اونا باید انجام بدیم. پس وجوبات استقلالی کاری به هم ندارن، نسبت به هم بی تفاوتند. یعنی اگر یک وجوب مستقلی بفرمایید که این ساقط شد و سقوط کرد، موجب سقوط وجوبات استقلالی دیگر نمیگردد و اونها چه بسا بر سر جای خودشون مستحکم بایستند و کمانکان به عهده انسان باشن. این قسمت رو هم بخوانیم. میفرمایند که و نتیجه به هم رسیدیم بله، و نتیجه ذلك قیام و علاقت تلازم فی داخل اطار الحکم الواحد بین الوجوبات الضمنیه فیه. نتیجه این مطلب که ما گفتیم چنین رابطه میان وجوبات ضمنیه هستش، ارسان محضرتون که فرمودن که وجوب هر جزئی در صلات به طور مثال، در نماز به طور مثال، مرتبط است به وجوب اجزاء دیگر. به خاطر این مطلب، نتیجه این مطلب چیست؟ قیام و علاقت تلازم فی داخل اطار الحکم الواحد بین الوجوبات الضمنیت فی. نتیجه این مطلب این است که رابطه تلازم وجود دارد در درون چهارچوب حکم واحد بین وجوبات ضمنیه‌ای که در درون حکم واحد قرار دارن. پس در چارچوب حکم واحد، فرض کنید حکم واحد ما وجوب استقلالی است که به صلات تعلق گرفته، این میشه حکم واحد. در چارچوب این و در دایره این و در اطار و بفرمایید که در قالب این حکم واحد، ما یه سری وجوبات ضمنیه هم داریم که به اجزا و افعالی که در درون اون مرکب قرار گرفتن ارسان که تعلق گرفته است. میگه در چارچوب این حکم واحد که همون وجوب استقلالی نماز باشد، یک رابطه تلازمی میان وجوبات ضمنیه‌ای که در درون اون حکم واحد قرار گرفتن بفرمایید که شکل میگیرد و به وجود میاد. و تعنی علاقت التلازم هذه انه لا تمکن التجزئه في تلك الوجوبات او التفكيك بينها. معنای این رابطه تلازم این است که ممکن نیست تجزیه در آن وجوبات یا تفکیک میان آنها. شما نمی توانید اون وجوبات ضمنیه رو از همدیگه تجزیه کنید، جدا بکنید و تفکیک بکنید و هر کدام رو جداگانه در نظر بگیرید. چطور؟ میگن بل اذا سقط ای واحد منها، بلکه هنگامی که هر یک از این وجوبات ضمنیه ساقط شوند، تحتم سقوط الباقی نتیجه لذلك التلازم القائم بینها، بلکه هنگامی که هر یک از این وجوبات ساقط شوند، حتمی می‌گردد سقوط بقیه اون وجوبات در نتیجه اون تلازمی که میان اون وجوبات قرار دارد. حالا رفقایی که اینجا آشنا هستن میدونن، سوال بعد از درس، خیلی عذرخواهی میکنم بنده بعد از درس تا هر زمان که شما امر بفرمایید در خدمتتون هستم. بله پرسشار جواب میدم، هیچ نگران نباشید، بنده هیچ جا نمیرم، همینجا در خدمت شما هستم ان شاء الله تعالی، و اگر بلد باشم البته پاسخ شما رو خواهم داد. الان بذارید عبارات فلان رد بکنیم و ببینیم مطلب چی هست، که هرچه شاید جلوتر بریم پاسخ پرسشتون هم انشالله بگیرید. خب بله میفرمان که بل اذا سقط ای واحد منها تحتم سقوط الباقی، این حتمی میگرد سقوط بقیه اون وجوبات ضمنیه. چرا؟ نتیجتاً لذلک تلازم القائم بینها، به خاطر در نتیجه اون تلازمی که میان اون وجوبات ضمنیه وجود دارد. و مثال ذلک اذا وجب علی الانسان الوضوء، مثال این مطلب این است که هنگامی که بر انسان وضوء واجب می‌گردد، یا اگر بر انسان وضوء واجب شود، و هو مرکب من اجزاء عدیده، و وضوء هم مرکب است، ترکیب یافته است، تشکیل شده است از اجزاء متعدد، که غسل الوجه همانند شستن صورت، و غسل الیمنا شستن دست راست، و غسل الیسرا شستن دست چپ، و مسح الرأس مسح سر، و مسح القدمین مسح دوتا روی پا، فیتعلق بكل جزء من تلك الاجزاء وجوب ضمنی بوصفه جزءا من الوضوء الواجب. پس تعلق میگیرد به هر جزئی از این اجزایی که نام بردیم، شستن صورت، دستها، مسح سر و پاها به همه این اجزا تعلق میگیرد، به هر جزی از این اجزا تعلق میگیرد، یک وجوب ضمنی. چرا؟ به وصف این که این جزء به وصفه هایش به جزء میخوره، به وصف این که این جزء به این عنوان که این جزء جزء ان من الوضوء الواجب، از آن جهت که این جزء یک جزئی از وضوء واجب است. و فی هذه الحاله اذا تعذر على الانسان ان يغسل وجهه لآفت فيه، در این حالت اگر متعذر شد بر انسان، غیر ممکن شد بر انسان این که صورتش را بشوید، چرا؟ لآفت فیه، به خاطر یک آسیبی که، به خاطر یک اشکالی که در صورتش وجود داره، صورتش زخم شده یا چیز دیگری پیش آمده، و سقط لأجل ذلک، و به خاطر این ذالک میخورد به همین اذا تعذر علی الانسان ان یغسل وجهه، و به خاطر این که شستن صورت بر انسان متعذر شده، به طور مثال آب برای پوست صورتش ضرر داره یا اینکه مشکل دیگری پیش آمده که نمیتونه صورتشو بشوره، به خاطر این سقط الوجوب الضمنی. الوجوب الضمنی فاعل سقط هست، سقط لاجل ذالک الوجوب الضمنی المتعلق به غسل الوجه. اینو اشتباهی نخونید، یا نخونید که و سقط لاجل ذلك الوجوب، نه اینطور نخونید، اشتباه نشه. و سقط لاجل ذلك ساقط میگردد، به خاطر اینکه شستن صورت غیر ممکن شده است، چه چیزی ساقط میگردد؟ الوجوب الضمنی المتعلق به غسل الوجه، اون وجوب ضمنی که تعلق گرفته است به شستن صورت. خب در این حالت، در این حالت و فی هذه الحاله اذا تعذر کذا و کذا، کان من المحتم ان یسقط وجوب سائر الاجزاء ايضا، حتمی میگردد که وجوب سایر اجزاء هم این ساقط بشود، یعنی دیگه غسل یمنا، غسل یسرا، مسح الرأس، مسح القدمه، اینا هم همه چی وجوبشون که وجوبات ضمنی هستش ساقط میشه. فلا یبقا علی الانسان وجوب غسل یدیه فقط، پس باقی نمیماند بر عهده انسان صرفا وجوب شستن دستهایش، مادام قد عجز عن غسل وجهه، تا جای تا زمانی که این عاجز است و ناتوان است از شستن صورتش، در صورتی که بگیم آقا شما صورت تو نمیتونی بشوری، اشکال نداره، حالا فعلا دستاتو بشور، همینقدر کافی هستش. لأن تلک الوجوبات لابد ان ينظر الیها بوصفها وجوبا واحدا متعلقا بالعملیت کلها ای بالوضوء، برای اینکه این وجوبات بناچار باید مورد نظر قرار بگیرن، از آن جهت که اینها مجموعه این وجوبات در حقیقت یک وجوب واحد هستن، یک وجوب هستن، وجوب واحدی هستن که تعلق گرفته است به همه اون عملیاتی که ما بهش میگیم وضوء، ای بالوضوء. و هذا الوجوب اما ان يسقط كله او يثبت كله ولا مجال للتفکیک، میفرمایند که و این وجوب، یعنی وجوب استقلالی واحدی که به عملیات وضوء تعلق گرفته است، این یا همش ساقط میشه یا همش ثابت میشه. عرض کردم همون قانون همه یا هیچ، یا هست یا نیست، یا سفید یا سیاه، یا خاموش یا روشن، بفرمایید که یا صفر یا یک. این نیست که بگه آقا بینش این وسط مثلا حالت لیکموش داره، مثلا نه لیکموش نیست، این وسط گیر نکرده یه چیزی که نه از حالت قبلی نه از حالت بعدی، اینطوری ما نداریم. یا وضوع به شکل کامل هست یا کلن هم ساقط میشه، ولا مجال للتفکیک، ما نمیتونیم تفکیک بکنیم. من میدونم حالا شاید برادرانم همین میخواستن بپرسن، ولی به هر حال شاید این سوال تو ذهنتون بیاد که خب نه اینطور نیست، ما اگر صورتمون مشکل داشته باشه مثلا وضوء جبیره‌ای میگیریم یا کاری از این قبیل میکنیم، تیمم میکنیم، این ساقط نمیشه. اونو میدونم، عجله نکنید، ان شاء الله میرسیم انتهای بحث، ما به اون اشاره خواهیم کرد، عجله نفرمایید. خب و علی هذا الضوء، در پرتو این مطلب، نعرف الفرق بین ما اذا وجب الوضوء به وجوب استقلالی و وجب الدعاء به وجوب استقلالی آخر، فتعذر الوضوء
اینجا اگر خواستید بر خودتون تیتر بزنید یا نکته یادداشت بکنید، بنویسید که دو وجوب استقلالی نسبت به هم بی تفاوت و لا به شرط هستند. دو وجوب استقلالی یا وجوبات استقلالیه، وجوبات استقلالیه نسبت به هم بی تفاوت و لا به شرط هستن. از اسمشون هم پیداست دیگه، اینا استقلالی هن، مستقلن، کاری به هم ندارن، هر کدوم جایگاه خودشون دارن. سقوط یا ثبوت یکی تأثیری بر سقوط یا ثبوت دیگری نمیگذارد، هر کدوم جداگانه و مستقل حکم وجوب خودشون رو چی دارن. خب میفرمان که و علی هذا الضوء، در پرتو این مطلب چیکار میکنیم؟ میفهمیم تفاوت میان اون جایی که بین ما اذا وجب الوضوء به وجوب استقلالی، بین اون حالتی که به طور مثال وضوء واجب شود به یک وجوب استقلالی، و وجب دعا به وجوب استقلالی آخر، و دعا هم با یک وجوب استقلالی دیگری واجب شود، فتعذر الوضوء، وضوء هم متعذر شه، غیر ممکن شه به خاطر مشکلی که بوده، فرض بفرمایید به خاطر هم آفتی که در صورتش بوده نتونسته صورتش رو بشوره، لذا بفرمایید که کل وجوب وضوء از او ساقط شده. و بینما اذا وجب الوضوء فتعذر جزء منه که غسل الوجه مثلا. در حالت اولا وجوب وضوء استقلالیه، وجوب دعا هم استقلالیه، کاری به هم ندارن. اگر شما وضوء نتونستید بگیرید، وجوب دعا سر جای خودش محفوظه، و بالعکس اگر شما دعا نتونستید بخونید، وجوب وضوء سر جای خودش محفوظه، کاری به هم ندارن. یکی باشد دیگری میتونه نباشه، دیگری باشد این یکی میتونه نباشه، فرقی ندارد، یعنی کاری به هم دیگه ندارن. اونجاییست که وجوبات استقلالی است. اما به خلاف جایی که شما از وجوبات ضمنیه سخن میگید، در وجوبات ضمنیه اگر یه وجوب ضمنی ساقط شد، وجوبات ضمنیه دیگه اونا هم برداشته میشن و مرتفع میشن و از دور کنار میرن، و در نتیجه کل اون حکم وجوب که به اون ضمنی ها خورده بود بفرمایید که ساقط میشه. و بینما اذا وجب الوضوء فتعذر جزء من که غسل الوجه مثلا. خب بین اون حالت که دو وجوب استقلالی بودن و بین این حالت که جایی که وضوء واجب می‌گردد، فتعذر جزء من، یکی از اجزای وضوء همانند بفرمایید که شستن صورت به طور مثال، این متعذر می‌شود. ففی الحالت الاولى لا يؤدي تعذر الوضوء الا الى سقوط الوجوب الذي كان متعلقا به. در این حالت، در حالت اولا که دوتا وجوب مستقل از هم بودند، منجر نمی گردد تعذر وضوء و غیر ممکن شدن وضوء مگر به سقوط وجوبی که تعلق گرفته بود بهی، یعنی به وضوء. اما این کاری به وجوب دعا نداره، وجوب دعا سالم و سرحال، سر و مر و گنده، سر جای خودش چی باقیه. و اما وجوب دعا فیبقا ثابتا، وجوب دعا این باقی میماند به شکل ثابت. چرا؟ لأنه وجوب مستقل غیر مرتبط به وجوب الوضوء. برای اینکه وجوب وضوء، وجوب دعا یه وجوب مستقلی است که ارتباطی با وجوب وضوء ندارد. و فی الحالت الثانیه، اما در حالت دوم چطور؟ اونجایی که یه جزئی از اجزاء یک عمل مرکب متعذر و غیر ممکن شده، در نتیجه وجوب ضمنی او ساقط میشه، در این حالت این اثر میگذارد بر همه وجوبات ضمنی دیگر و همه اونها ساقط میشن. میفرمان که بله. و فی الحالت الثانیه، اما در حالت دوم چطور؟ میفرمان حین یتعذر و غسل الوجه و یسقط وجوبه الضمنی، وقتی که شستن صورت این متعذر میشه، غیر ممکن میشه و وجوب ضمنی آن ساقط میگردد، یؤدی ذلک، منجر میشود این مطلب الى سقوط وجوب الوضوء، به این که وجوب وضوء اساسا ساقط میشه، و ارتفاع سائر الوجوبات ضمنیه، و سائر وجوبات ضمنیه هم اینها مرتفع میگردن. البته خوب بود عبارتشون جا به جا میفرمودن، یؤدی ذالکه الارتفاع سائر الوجوبات ضمنیه عرض محضرتون که یسقط وجوب الوضوء، وقتی سایر وجوبات ضمنیه که در درون وضوء قرار دارن، در درون حکم وجوب وضوء قرار دارن، اونا ساقط شدن، طبیعتاً حکم کل مرکب هم بفرمایید که حکم استقلالی، حکم وجوب استقلالی که به وضوء هم خورده او هم ساقط می شود. خب حالا اون اشکالی که چه بسا در ذهن شما هم بود و هی آزارتون میداد و خلجان میکرد و بعضی هم هی بله اینجا چشم و ابرو نشون میدادن که یعنی آمادن برای اینکه سوال بکنن، ما هم ارجاع میدیم برای پایان درس. حالا اینجا فکر میکنم پاسخش بیاد، اگر بازم حل نشد من بعد از درسم باز در خدمت شما هستم. اشکال اینه که شهید صد این اشکال رو مطرح میکنن و پاسخ میدن، میگن ببینید فرض بفرمایید که در همون بحث وضوع شما میگید آ من یه مشکلی در صورتم پیش آمده، صورتم زخم شده، روی این زخم هم مرهم گذاشتیم، خب پس صورت من زخم شده، حالا با چیزی بریده خدای نکرده و روشم مرهم گذاشتیم، خب حالا تکلیفم چیه؟ فرض بفرمایید بگیم آقا باید وضوع جبیره‌ای بگیری. وضوع جبیره‌ای یعنی چی؟ یعنی میای روی این قسمت بریدگی صورتت یه چیزی قرار میدی، یه قسمتی از صورتتو میپوشونی، مثلا پلاستیکی چیزی، حالا اون مرهمی که هستش فرض و روشم یه پلاستیکی چیزی میذاری که حالا خیسم نشه، وصل نشه، اگر خونی باشد امثال زالک، بعد صورتتو میشوری و بعدم دستهاتو، بعدم سر و مسپا. پس وضوع گرفتی، اما وضوعی که فقط یه قسمتش ناقص بود، اونم عبارت است از شستن بخشی از صورت. خیلی خوب، پس ما دیدیم که من میخواستم وضوع بگیرم، علارغم این که غسل الوجه به کاملهی این متعذر بود، بفرمایید چی عرض کنم بخاطرتون که، اما وضوع ساقط نشد، اون وجوبات غیره اون ساقط نشد، وجوب شستن ما بقیه صورت و همچنین وجوب شستن دست ها و مسح سر و مسح پاها سر جای خودش باقی موند، میشه وضوع جبیره‌ای، اصطلاحا میگن وضوع جبیره. خیلی خوب، پس این چی شد؟ اونجا شما چی گفتید؟ اینجا چی میشه؟ ما در خارج میبینیم که مطلب یه جور دیگه ایست. پاسخ چیه؟ پاسخی که ایشون میدن اینه، البته ایشون این رو مثال صلات اخرس پیاده میکنن، فرقی نمیکنه، تو مثال صلات اخرس هم بگم براتون که حالا یه وقت رو متن خوندیم نگید آقا این مطلب شما گفتید غیر از اون بود. در صلات اخرس، اخرس یعنی لال، خب یکی از وجوبات ضمنیه‌ای که در صلات وجود دارد، در ضمن وجوب صلات وجود دارد، وجوب قرائته. خب انسان لال نمیتونه قرائت بکنه، با چی میگیم؟ ما میگیم آقا وجوب صلات کلن از گردن تو ساقطه، چون همه یا هیچه، چون تو قرائت نمیتونی بکنی پس دیگه بقیه اجزا هم نمیخواد انجام بدی، ولش کن برو استراحت کن. نه خیلی خبران نیستش، میگیم نمیتونه قرائت بکنی، اما قیام که میتونی انجام بدی، رکوع که میتونی انجام بدی، سجود که میتونی انجام بدی، لزومی نداره. خب خیلی خوب، قرائت رو انجام نده، صلات الاخرس دیگه، نماز انسان لال قرائت رو انجام نده، ولی قیام داشته باش، رکوع داشته باش، سجود داشته باش و چیزهای از این قبیل. یا میگی آقا من پادرد دارم نمیتونم قیام انجام بدم، خیلی خوب، اما رکوع و سجود مشکل ندارم، مانعی نداره، قیام رو انجام نده، نشسته نماز بخون اما فرض کن رکوع و سجود انجام بده. یا میگه حتی رکوع هم نمیتونم، کمرم خم میشه، اشاره بکن، چیزهای از این قبیل. ما میبینیم با ساقط شدن وجوب یک جزء، سایر اجزا وجوبشون که وجوبهای ضمنی هم هستش ساقط نشد. پس آقای صد، جناب شهید صد، شما چی به ما فرمودید؟ فرمودید که ساقط میشه، که پس این که ساقط نشد، اینجا پاسخ چیه؟ پاسخی که ایشون میدن این هست، میگن اشتباه نکنید، کسی اینطور فکر نکند که این نمازی که لال دارد میخواند همون نمازی بوده است که قبل از لال شدنش انجام میده. نه، صلات مع القراءه یک متعلق است و یک حکم استقلالی بهش تعلق گرفته و وجوبات ضمنیش وجوبات ضمنیه دیگری هستن، چرا که یکی از اون وجوبات ضمنیه عبارت است از وجوب القراءه. و صلات الاخرس یعنی صلات انسان لال که صلات بلا قراءه هستش، این یه امر جدیدی دارد، مولا، شارع، خداوند، قانونگذار، حاکم، او آمده از یک وجوب صلات جدیدی رو جعل کرده به نام وجوب صلات الاخرس. متعلق در اینجا صلات الاخرس، صلات انسان لال، غیر از اون متعلق، لذا یه امر جداگانه ای دارد. در وضوء جبیرم همینطوره، ما یه امر به وضوء داریم برای کل مکلفن که این جناب مکلف مشکلی در دست و پا و صورتش اینا ندارد، میتونه به راحتی وضوء بگیرد، این یه حکم وضوء دارد. اما اگر مکلف در مثلا فرض کنم اجزای وضوءش این آفتی بود، زخمی بود، مشکلی بود، اون یه امر جدیدی براش مطرح هست و یه وجوب جدیدی به او تعلق میگیرد، یعنی گردنگیر او میشود، که عبارت است از وجوب وضوع جبیره. پس اون یه امر جدیده، نه اینکه همون امر قبلی بوده ما یه خوردش رو کم کردیم، نؤمنو به بعض و یکفرو به بعض و نکفرو به بعض در کار نبوده، نه خیر، اون یه چیز دیگری بود، این یک چیز دیگری هستش. قد تقول نحن نرى ان الانسان يكلف بالصلاه، ما مشاهده میکنیم، بالاخره ما مقیدیم، ملتزمیم به احکام، متدینیم، با احکام آشنا هستیم، رفتیم رساله های عملیه رو خوندیم. نحن نرى ان الانسان يكلف بالصلاه، ما مشاهده میکنیم که انسان مکلف به نماز است. فاذا اصبح اخرس، اگر این لال شد، همین انسان لال شد و عجز عن القراءت فیها و ناتوان گردید از قراءت در صلات، کلف به صلات بدون قراءه، این مکلف می گردد به نماز بدون قراءت. فهل هذا الا تفکیک؟ فهل هذا الا تفکیک بین الوجوبات الضمنیه؟ آیا این غیر از تفکیک میان وجوبات ضمنیه است؟ و نقض لعلاقت تلازم بینها، و این نقض و شکستن اون رابطه تلازمی است که میان وجوبات ضمنیه وجود دارد و شما ادعا کردید، شما دیدید که یکی از وجوبات ضمنیه ساقط شد اما بقیه سالم و سرحال سر جای خودشون باقی موندن، گفتن ای قرائت نمیتونه انجام بدی، اشکال ندارد، وجوب القرائه از گردن تو ساقطه، اما سایر وجوبات ضمنیه چطور؟ اونا باقیه و بعد بقیه رو انجام بدی. ولی جواب ان وجوب الصلاه بدون قراءه على الاخرس ليست حجزه لوجوب الصلاه الكامله، پاسخ این است که وجوب نماز بدون قراءت بر شخص لال، این تجزیه و تفکیک و جداسازی وجوب کامل نماز نیست، وجوب نماز کامل نیست. و انما هو وجوب آخر، این یه وجوب دیگری است، و خطاب جدید تعلق منذ البدء به صلات صامته، این یک وجوب دیگری است و خطاب تازه است که از همان آغاز تعلق گرفته است به نماز صامت، یعنی نماز ساکت، یعنی نماز بدون قرائت. البته اینجا بازی بفرمایید که مسامحه در تعبیر هست، بعد می فرمودن انما هو وجوب آخر به خطاب جدید، نه به خطاب جدید، چون قبلا شما دیگه همتون خوندید دیگه، خدمتون بودیم، اونایی که خدمتون بودیم که حالا خود بنده عرض کردم خدمتون، اونایی که حالا جای دیگه این بحث رو دیده باشن میدانن که ما چی عرض میکردیم، میگفتیم فرق است بین حکم شرعی و خطاب شرعی، حکم مدلول خطاب است نه خود خطاب، این رو خودشون هم قبلا فرمودن، گرچه همونجا مسامحه در تعبیر بود که من اونجا تذکر دادم، لذا اینجا هم خوب بود اینطور میفهمیدن، میفهمیدن انما هو وجوب آخر، این وجوب صلات بدون قرائه بر شخص اخرس و لال، این یک وجوب دیگری است که به خطاب جدید، این با خطاب جدید آمده، و وجوب آخر به خطاب جدید تعلق منذ البدء به صلات صامته، که از همون آغاز این تعلق گرفته بوده به نماز ساکت و نماز بدون قرائت. فوجوب الصلاه الكامله والخطاب بها قد سقط كله نتیجه لتعذر القراءه، وجوب نماز کامل و خطابی که به آن تعلق گرفته است این همش ساقط شد در نتیجه متعذر بودن قرائت. اون رفت، تمام شد، فات و مات، تمام شد اون وجوب، اون رفت و این یه وجوب جدیدی است. و خلفه وجوب آخر و خطاب جدید، این جانشین اون شده یک وجوب دیگری و یک خطاب تازه. خب تا اینجا بحث ما در سطح کتاب تمام شد، گرچه حالا بالاتر از سطح حلقه اولام یه اشاراتی ما داشتیم، اونایی که اهل دقت باشن متوجه میشن. چون جلسه قبلی ما بحثمون طول کشید، وعده کرده بودیم که این جلسه کوتاه‌تر باشه، لذا من همینجا اعلام میکنم درس ما این لحظه دیگه تمام شد. عزیزانی که بخوان تشریف ببرن میتونن تشریف ببرن، اما اون دوستانی که حالا نشسته باشن من یه دو تا نکته اضافه تر عرض بکنم دیگه، اینو شما خارج از درس در نظر بگیره، کسی نگید که آه گفتید درس زودتر تموم میشه ولی مثل همون دفعه قبل طول کشید. نه، اینو شما خارج از درس در نظر بگیرید، جز زمان درس حساب نفرمایید. نکته نخست این هست، این رو برای عزیزان میگم که از قبل با بحث های فقهی و اصولی آشنایی داشتند، این اولین باری نیست که دارن بحث های فقهی و اصولی میخوانن، دارن اصول میخوانن و با سوابق طلبگی بالاتری دارن حلقات رو الان مطالعه میکنن و درس میگیرن، و یا به هر حال این طرف اون طرف شنیدن، یا دوستانی که مثلا فرض فرمایید که الان میخوان حلقات تدریس بکنن، ممکنه طلابشون این اشکال بهشون مطرح بکنن و طرح بکنن خدمت اونها، لذا این نکته رو برای این عزیزان عرض میکنم، گرچه برای سایرین هم که مبتدی هستن هم میتونه مفید باشه. و اون اینکه ما یه قاعده داریم از قواعد فقهیه، عنوانش اینه المیسور لا یسقط بالمعسور. اون مقداری که میسور هست و ممکن هست، این به خاطر اون مقداری که معسور هست و ممکن نیست و نمیتونه انسان انجام بده، به خاطر اون ساقط نمیشه. یا عبارت دیگری که این به عنوان روایت هم نقل میشود که ما لا یدرک کله لا یترک کله، آن چیزی که همه اش قابل درک نیست و به دست آوردن نیست، همه اش هم ترک نمیشه، لااقل یه بخشیش رو انسان باید چی بتواند به دست بیارن. یه شعر فارسی هم داریم میگن آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. من نمیتونم حالا یه آب یک رودخانه، یه آب شیرین عذب خیلی عالی این رودخانه دارد، من نمیتونم همه این آب رو بردارم و مثلا بخورم، فرض فرمایید این نشدنیه برای من، هرچند که اون آب عالی باشد و خوب باشد و تمیز و زلال و شیرین و مناسبم باشد، من توانایی ندارم که همه اون آب رو بخورم. اما آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. حالا اگر همش رو من نمیتونم این آب رو بنوشم، لااقل به اندازه رفع تشنگی خودم که باید این از این آب بنوشم که ها. پس به این بیان به اصطلاحا میگن قاعده المیسور، یا میگن مالا یدرک کله لا یترک کله. البته حالا بعضی هم میگن مالا یدرک کله لا یترک جله، که این دیگه ساخته آقایون هستش، وگرنه اون چه که به عنوان روایت نقل شده همینه، مالا یدرک کله لا یترک کله. خب سوال اینه، با بر اساس این مطلبی که شهید صدر علیه الرحمه فرمودن و قاعده تلازم میان وجوبات ضمنیه و اینکه اگر یک وجوب ضمنی ساقط شد، سایر وجوبات ضمنیه هم ساقط میشود و ما نمیتونیم تفکیک میان اینو قائل بشیم، نمیگیم آقا ای یه خوردهشو نمیتونی انجام بدی اشکال نداره بقیهشو انجام بده، میگم آخه نصفشم نمیتونم، میگم مانعی نداره نصفه دومش انجام بده، مثلا هر قد که میتونی، هر قد در وسعت هست، هر قد توان داری. دید افراد مثلا میخوان کمک بکنه، فرض بفرمایید به ساخت یک مسجد فرض کنید، یا بانی میخواد بشه برای یک مراسم مذهبی، یا ساخت یک مدرسه، یا چیزهای از این قبیل، میخوان کتابی چاپ بکنن، میگن آقا کتاب دینیه، کتاب مذهبیه، کتاب خوبی هستش، معرفت دینی جوانها رو بالا میبره، کسایی بیان بانی بشن، میگه آقا من توانشو ندارم که بانی بشم، برای کل هزینه های چاپ و انتشار این کتاب رو بپردازم، میگن هر قد که توان داری مشارکت کن برای کمک به فقرا، برای هر چیز دیگه، هر قد که توان داری دقت میکنید. خب به این میگه قاعده المیسور، مثلا حالا فرض کنید قاعده المیسور باشد. خب پس این قاعده المیسور چی میشه با این بیان شهید صدر؟ خوب توجه کنید، من مطلب رو سعی میکنم کوتاه بگم ولی با دقت اگر گوش بکنید و توجه بکنید انشالله خوب متوجه میشید. ببینید این تضادی میان قاعده المیسور و بیان شهید صدر نیست، الا اینکه بر اساس قاعده تلازم میان وجوبات ضمنیه و عدم امکان تفکیک میان آنها، در حقیقت این المیسور لا یثبت بالمعسور که میگیم، این المیسور یعنی اون مقدار ممکن، اون مقداری که ما میتونیم انجامش بدیم، این المیسور در حقیقت عبارت است از وجوب استقلالی جایگزین و جانشین که با ساقط شدن وجوب استقلالی معسور، یعنی با ساقط شدن اون وجوب استقلالی که ما توان انجامشو نداریم، خب این وجوب یعنی این میسور نه تنها از محضرتون که بفرمایید ساقط نمیشه، بلکه اساسا تازه نوبت بهش میرسه و بفرمایید که وقتش میرسد که او بیاد و فعلیت پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی با پیدا شدن موضوع برای میسور، مثل پیدا شدن انسان لال و اخرس، خب اگر انسان لال و اخرس پیدا شد، این انسان لال و اخرس موضوع دیگه، من وضع علیه الحکم، کسی که حکم بر او بار میشه، خب با پیدا شدن موضوع حکم صلات الاخرس، حکم وجوب صلات الاخرس، این چون موضوع پیدا میکنه، از حالت جعل و ثبوت در اصل شریعت به حالت مجعول یا حکم فعلی بر این مکلف خاص نیل پیدا میکنه و میرسه. نمیدونم مطلب رو دوستان گرفتن یا نه، یه بار دیگه تذکر بدم، یه بار دیگه حالا به شکل دیگه بیان میکنم. ببینید آقا، ایشون چی فرمودن؟ فرمودن که اون صلات الاخرسی که میاد، این در واقع وجوب صلات الاخرس متولد میگردد و به وجود میآید و زاییده میشود از یک خطاب جدیدی، و این وجوب صلات الاخرس یه حکم تازه است. خب کسی بگه آقا پس تا قبل از این کجا بود؟ این حکم وجوب صلات اخرس تا قبل از این کجا بود؟ میگیم تا قبل از این وجود داشت، جعل شده بود در اصل شریعت، این ثابت بود دیگه، فرق بین جعل و مجعول که دیگه یاد گرفتید دیگه انشالله. خیلی خوب، این در اصل شریعت جعل شده بود، چیزی که هست موضوع نداشت. یعنی فرض کنید هنوز مکلفی نبود که لال باشد، حالا که یه مکلف لالی پیدا شد، این حکم فعلیت پیدا کرد. قبلا بحثا رو خوندیم دیگه، از حالت جعل تنها خارج شد و به حالت مجعول رسید، یعنی به الحکم الفعلی تبدیل شد. خب حالا الان میاد چیکار میکنه؟ این جایگزین اون حکم قبلی میشه. حکم قبلی چی بود آقا؟ وجوب الصلات الکامله، او از دور خارج شد دیگه. این شخص، یعنی این شخصی که اخرس لال شده، این از این که موضوع باشد برای وجوب الصلات الکامله، از این که موضوع باشد برای او خارج شد دیگه، موضوع او نیست. لذا اون وجوب الصلات الکامله اگرچه جعلش خدشه بهش وارد نشده، کماکان جز احکام اسلامیه، اما او نسبت به اخرس بفرمایید که فعلیت ندارد و اخرس جداگانه باید یک حکم دیگه رو انجام بده. پس المیسور لای از خطب المعسور سخن از وجوبات ضمنیه نیست. المیسور و المعسور یعنی یک حکم استقلالی در قبال یک حکم استقلالی دیگر. چیزی که هست المعسور اون حکم استقلالی بود که ما وظیفه‌مون بود که انجام بدیم، بعد ناتوان شدیم نمیتونیم او رو انجام بدیم. یک حکم استقلالی دیگر که با خطاب دیگری بر ما واجب شده بود، او آمد جایگزین و جانشین این شد و جای این رو گرفت. لذا میگیم المیسور لا یسقط بالمعسور، یعنی کسی که لال شد اینگونه نیست که حالا که وجوب الصلات الکامله دیگه از گردن او ساقط شده است، یک وجوب استقلالی دیگر که عبارت باشد از وجوب صلات الاخرس او هم از گردنش ساقط باشد. نه خیر، او میاد و گردنش رو میگیره و یقه او رو میگیره و به عهده او میآید. لذا این عبارت پایانی ایشون توجه بکنید، همین یکی دو خط پایانی ایشون رو، ایشون میگن بله فوجوب الصلاة الكاملة والخطاب بها قد سقط كله نتیجة لتعذر القراءة. وجوب نماز کامل و خطاب به آن نماز کامل، این همهش در نتیجه تعذر قرائت و غیر ناممکن بودن قرائت ساقط شده است. و خلفه جانشین او شده، و خلفه جانشین او شده، جایگزین او شده است. وجوب آخر و خطاب جدید، یک وجوب دیگر و که به خطاب تازه او ثابت شده، این آمده جانشین و جایگزین او شده. پس این وجوب آخر، میخواید زیرش بنویسید المیسور، اون وجوب صلات کامله، اون میشه المعصور، او ساقط شد و این جانشین او شد. پس اشتباه کسانی که گمان میکنن این قاعده تلازم میان وجوبات ضمنیه، تنافی این قاعده با قاعده المیسور، گمان میکنن این قاعده تلازم میان وجوبات ضمنیه با قاعده المیسور تنافی دارد، اشتباه ناشی از این است که اینها گمان کردن المیسور یعنی وجوبات ضمنیه‌ای که تعلق گرفته است به بخشی از اجزاء یک مرکب، و المعصور یعنی اون وجوبات ضمنیه‌ای که ساقط شده اند. نه خیر، این در درون یک وجوب مرکب در نظر نگیرید، بلکه المیسور یک حکم بفرمایید استقلالی است که این جانشین و جایگزین یک حکم استقلالی دیگری می شود که اون همون المعصور باشد که ما ناتوان از اجرای اون و انجام اون هستیم. خب این نکته‌ای که فوق العاده مهم بود و نکته درسی بود و خدا لطف کرد ما اینجا بیان کردیم، عزیزان قدر بدانن و انشاءالله توجه بکنن که متوجه این مطلب باشن. برخی از این نکات که در سطح حلقه اولا به شما گفته می شود، ما تا درس خارج گرفتارشیم، یعنی طلبه‌ای که گاهی اوقات چند ده سال در دروس خارج حضور داشته است، گاهی اوقات همین مطالب رو احیانا لنگ میزنه و درست آشنا نشده و یاد نگرفته و گیر میکنه و دچار بفرمایید که تضاد ذهنی میشه، تناقض ذهنی میشه، احساس میکنند که مطالب به درستی براش حل نشده و نمیتونم به لحاظ علمی هم پیش بره. خیلی خوب، این یه نکته. یه نکته دیگه که قبل از درس اشاره شد و من هم حالا گفتم که پاسخشو عرض خواهم کرد، باز اینم از اون نکات خارج از درس است تا آقایون جز زمان درس حساب نکنن، و اون این که بعضی از دوستان، برخی از نورششمان عزیز بنده احیانا مطرح میکنن، میگن حاج آقا شما فرض کنید در درس حلقاتتون اینطور میگید، عبارت شهید صدر رو اینطور معنا میکنید، اینطور توضیح میدید. حالا این فقط هم اختصاص به حلقه اولا ندارد، اتفاقا خیلی بیشترش در حلقه ثانیه و بلکه بیش از او در حلقه ثالثه مطرح هستش. اما به هر تقدیر گاهی مطرح میکنن که آقا شما اینطور میگید، لکن بعد مثلا ما به استاد دیگری مراجعه میکنیم یا در درس استاد دیگری حضور پیدا میکنیم یا فایل صوتی استاد دیگری گوش میکنیم، میبینیم او به گونه دیگری میگوید. خب این ما تکلیفمون چیه بالاخره؟ حالا شما رو دوستتون داریم، علاقه داریم به شما، اینجا به باب علاقه و دوست داشتن شما باید حرف شما رو قبول کنیم، یا اینجا اصلا بحث علاقه و دوست داشتن نیست. ما چه کنیم؟ تکلیف ما چیه؟ و ما قدرت تشخیص هم نداریم که بدونیم کدوم دارن درست میگن. ببینید رفقا، من البته یه نکته کلی عرض کنم، و اون این که اولا حالا بنده که ممکن است که خیلی از موارد رو اشتباه بکنم و دچار خطا بشم، الانسان محل السهو و النسیان، بالاخره به آدم معمولی مثل بنده خب ممکن است که دچار خطا بشه، سبق لسان داشته باشد، لغزش کلام داشته باشد، مطلبی رو دارد بیان میکنه، اصلا کلامی یه کلمه به زبان اون جاری میشه که اصلا مد نظرش نبوده، که اوقات بعدن بهش میگن شما اینو گفتی، باورش هم نمیاد، میگه واقعا من اینو گفتم، نه منظورم این نبوده، اشتباهی گفتم مثلا، چیزی از این قبیل. گاهی اینطور هست، گاهی انسان مطلبش شاید درست متوجه نشده باشد، خودش اصلا براش حل نشده، لذا درست هم بیان نکنه. لذا این خیلی امر عجیبی نیست و خیلی طبیعیه که حالا بنده موردی رو اشتباه کرده باشم و اشتباه گفته باشم و استاد معظم دیگری اون درست فهمیده باشد و درست بیان بکند، چیزهای از این قبیل. این خیلی مطلب عجیبی نیست. نکته بعدی اون مواردی است که شما مطلبی رو سر درس از من میشنوید و همون رو میرید به یه استاد دیگری میفرمایید و اون استاد احیانا اشکال میکند و نقد میکند. البته اینجا کثیرا ما یتفق، برای خود من هم رخ میدهد که افرادی میان سراغ من مطلبی رو از استادی نقل میکنند برای من، من وقتی گوش میکنم خیلی تعجب میکنم که چطور اون آقا مثلا یه همچین حرفی زده. بعدن وقتی انسان تحقیق میکند میبیند نه، این طلبه درست متوجه نشده یا کلام او یه قیدی داشته که این قید در کلام این عزیز ما افتاده و حالا که دارد نقل قول میکند برای من بدون اون قید میگه، لذا اون کلام کلام ناقص و احیانا غلطی از آب در میاد. لذا خیلی مهم است که مطلب به دقت منتقل بشه، یعنی شما به دقت سخن شخص رو فهمیده باشید و با همون دقت ها و ظرافت هایی که درش وجود داشته و با قیود و شروط و همه اون جوانبی که داشته با همه اینها منتقل بکنید و اون وقت دیدگاه استاد دیگر رو در اون زمینه بالاخره دریافت کنید، گرچه باز هم ممکن است اون استاد دیگر نظرش مخالف باشد، این اشکالی نداره. من تا میخوام بگم که اصلا نقل گاهی اوقات نقل دقیقی نیست، یا پاسخ اون استاد رو هم که باز میگیرید ممکن است که دقیق نباشه. اینم رخ میده، جسارت به نور چشمان عزیزم نباشه، من تا این رخ میده دیگه، این چیز عجیبی نیست و اینم زیاد پیش میاد. اما از اینها بگذریم، میگید آقا اصلا مطلب تو این سطوح نبوده، مطلبی بوده خیلی واضح و روشن و بیان شما بیان کردید و ما هم عیناً به خلافش رو از دیگری شنیدیم و جایی شک و شبهه‌ای نیست که حالا بالاخره ما الان میخوایم تکلیف خودمون روشن کنیم، داریم حلقات میخونیم، الان اینجا چه کنیم، تکلیف ما چیست؟ من فقط من باب این که اطمینان قلبی برای رفقا ایجاد بشود، حالا دوستانی هستن که حلقات دیگر رو هم احیانا با بنده خواندن یا میخوانن یا حالا همین بحث رو هم که حضور دارن میخوان تا پایان حلقه ثالثه با بحث های حقیر پیش بیان، فلذا به جهت که آرامشی داشته باشن و خیلی تزلزل براشون ایجاد نشه، من دیگه نکته ای رو عرض میکنم که حالا شما دیگه اینو انشالله اولین بار و آخرین بار باشد که از من بشنوید. ببینید رفقا، ما خیلی استقبال میکنیم از این که تدریس حلقات در حوزه باب بشه و رواج پیدا بکنه و افراد بیان تو این عرصه و حلقات تدریس بکنن و این سکه رایج بشود، درس عمومی بشه، فراگیر بشه، همه درش حضور پیدا کنن و اساتید زیادی تو این وادی وارد بشن. این رو استقبال میکنیم، تشویق میکنیم. از خود دوستانی که در درس های بندم حضور داشتن الان الحمدلله طلاب و فضلایی هستن که اینا مشغول به تدریس شدن، با تشویق شخص خود من و نه با تشویق بلکه با اصرار و الحاح خود من و احیانا با تلاش خود من که حتی شاگردانی رو براشون پیدا کردم که اینا مشغول به تدریس بشن، چون تأکید دارم بر این که حلقات انشالله رواج پیدا بکنه. لذا این جهت رو ما هیچ اشکالی نداریم که افراد مختلف بیان و تدریس بکنن، اما به هر حال یه تفاوت‌هایی هم وجود دارد. به هر حال عزیز بزرگواری که ایشان کتب دیگر رو خونده، با مبانی اصولی دیگری آشنا شده، حالا الان آمده حلقات رو میخوانه، احیانا با یه شرحی، با یه حاشیه‌ای، چه میدونم یه صوتی گوش میکنه یا چیزی از این قبیل و میخواد تدریس بکنه، این عزیز ما خب بالاخره شاید متفاوت باشد درکش و فهمش و برداشتش تا بالاخره اون طلبه کوچکی که با بضاعت مزجاتش الان در خدمت شماست و دارد این بحث رو تدریس میکنه. ببینید به هر حال، حالا نمیدونم به چه بیانی هم بگم، به هر حال گوینده مبانی شهید صدر رو به شکل تفصیلی در محضر مبارک افضل و یکی از افضل و اقدم تلامذه شهید صدر، این آیت الله سید کاظم حائری فرا گرفته، 13 سال این جانب توفیق داشتم به لطف خداوند در درس خارج اصول آیت الله حائری، آیت الله سید کاظم حائری حضور داشته باشم. مبانی اصولی شهید صدر رو به دقت از بهترین شاگرد ایشان که در حال حاضر هم به حمدالله در قید حیات هست دریافت بکنم، یعنی شاگردی که خودش نسبت استادی هم نسبت به بسیاری از شاگردان دیگر شهید صدر هم داشته و آیان دیگر مثل آیت الله اسد محمود هاشمی شاهرودی، مثل بزرگان دیگری که اینها جزء شاگردان شهید صدر به حساب میان، اینها به نوعی از شاگردان آیت الله اسد کاظم حائری هم هستند. این یه نکته که این مبانی به دقت دریافت شده و صرفا با حلقات خوندن نبوده. ثانیاً بر این که تدریس حلقاتی که صورت گرفته از زمان طولانی رو به خودش اختصاص داده، یعنی از قبل از فرض بفرمایید که سال 80، از پایان دهه 70 در حقیقت این تدریس حلقات به وسیله این جانب آغاز شده، اوائل به شکل خصوصی بود و بعد اوائل دهه 80 با توصیه و تأکید ویژه استاد معظم حضرت آیت الله آیاست کاظم حائری دام از الله الوارف، این درس شما به درس عمومی تبدیل کردیم. آغازش هم در سالن اجتماعات دفتر تبلیغات و حوزه علمیه قم بود که واقعا دیدنی بود. من هر وقت یادم میاد واقعا خیلی به وجد میام که این طور استقبال شده بود از حلقات، که اون جمعیت عظیمی در اون سالن اجتماعات حضور پیدا میکردن، شبیه یکی از اون دروس خارج مثلا، فرض دروس خارج بزرگ، این طور درس برگزار میشد. از همه سطوح و پایه ها طلبه ها آمده بودن، ایرانی و غیر ایرانی شرکت میکردن و البته در ادامه هم اون درس به مدرسه آیت الله گلپایگانی منتقل شد و بعد هم در دوره‌های بعدی و سال‌های بعد در مدرسه آیت الله گلپایگانی در مدرسه فیضیه و جاهای دیگه ادامه پیدا کرد. اینی هم که تو اون زمان عرض خدمتتون که این طور از اون درس که حالا تازه هم عمومیت پیدا کرده بود، یعنی قبلش چند دوره بنده خصوصی تدریس داشتم اما بعد دیگه حالا عمومیت پیدا کرده بود با توصیه آیت الله حائری، این که اینقدر از این درس استقبال شد، یک جهت عمدش شاید همین بود که در اون زمان، در اون مقطع زمانی، نمیدونم به خاطر قحط الرجال بود چی بود، در طریقی بر دلیلی در اون اوائل دهه 80 درس ما در حوزه علمیه قم به عنوان درس منحصر به فرد حلقات شناخته می شد. یعنی پیش از بنده سالهای دورتر اساتیدی در حوزه علمیه قم برای طلاب ایرانی، منظورم هستش این حوزه ایرانی، نه حوزه غیر ایرانی کار ندارم، حوزه ایرانی، اساتیدی در حوزه ایرانی حلقات تدریس می کردن. سالهای بعد هم اساتیدی ملحق شدن و مشغول تدریس حلقات شدن، اما تو اون بازه زمانی عرض کنم خدمتتون که این درس توی بازه زمانی مثلا 2-3 ساله، این درس به عنوان درس منحصر به فرد حلقات در حوزه علمیه قم شناخته میشد و همون درس منجر به نگارش یک شرح فارسی 7 جلدی بر حلقات شد، همچنین یک شرح عربی بر حلقه ثالثه در 4 جلد. این از دل او در آمد. اصلا خاطر این که شماری از فرزندان شاگردان شهید صدر، این شاگردان و تلامذه بلافصل شهید صدر، اینها فرزندان خودشون رو سفارش کرده بودن که در درس حقیر شرکت بکنن و لذا اونها تاکید میکردن که ما میخواییم مطالب استاد اون به دقت به فرزندان ما منتقل بشود، فرزندانشون میامدن در اون درس حضور پیدا می کردن و این درس استمرار پیدا کرد و تعداد زیادی، یعنی در دوره های متمادی که ادامه پیدا کرد در این سالها، تعداد زیادی مدرس سطوح عالی از دل این درس بیرون آمد و حتی مدرس درس خارج، یعنی الان در حوزه علمیه قم ما مدرس درس خارج داریم که از همون طلاب حلقات هست که در خدمتشون بودیم و محضر مبارکشون حلقات تدریس میکردیم، از اینها بودن و چقدر حلقات خوب و حمدالله در حوزه ایجاد شد و حالا بعضی هم که الان قم نیستن و به شهرهای دیگه هم رفتن ولی اینها هستن و تقریبا به لحاظ استمرار و استدامه و بقا و پایداری تقریبا میشه گفتش که نظیری هم برای این درس حالا رفقا میگن ظاهرا وجود نداره و سراغ ندارن که یک استادی در این زمان طولانی حدود 2 دهه علت دوام با البته با همه فراز و نشیب‌هایی که داشته تدریس حلقات رو ادامه بده. و بعد هم که ما درس خارجمون شکل گرفت، به ویژه دوره دوم تدریس خارج اصول، اساسا مبنامون رو گذاشتیم تبویب حلقات، فلذا این فرصتی ایجاد شد برای اینکه آراء اصولی شهید صدر و ابداعات و ابتکارات ایشون و دیدگاه‌های خاص ایشون به تفصیل در سطح درس خارج بررسی بشود، طبق همون تبیینی هم که ایشون در حلقات مد نظرش بوده، و خوب تبیین بشه، بسط داده بشه، ابعادش آشکار بشه و از میان طلاب و فضلایی که حالا چه در درس حلقات شرکت می‌کردن چه در درس خارج، ما به حمد الله شاهد بروز شماری از مؤلفین و نویسندگان مقالات، کتاب‌ها و پایان‌نامه‌ها در زمینه صدر پژوهی و بررسی آراء شهید صدر هستیم. لذا حالا این طلبه کوچکی که در خدمت شما هست با این بضاعت مزجات، به هر حال با یک پیشینه ای و با یک آشنایی نسبی که حالا به هر حال شاید کمتر اون بزرگان دیگر فرصت داشتن این مقدار تمرکز بکنن بر صدر پژوهی و بررسی آثار شهید صدر و به خصوص در زمینه علم و اصول، به هر حال این طلبه کوچک که در محضر شماست با این پیشینه مشغول تدریس حلقات هست و انجام وظیفه میکنه در این جهت، کمان که در درس خارج اصولمون هم ما باز عنایت ویژه به آرای شهید صدر داریم و اصلا تبویب ابحاثمون رو نه کاملا ولی عمدتا بر تبویب حلقات تنظیم کردیم و منطبق کردیم. لذا این البته نهی گفتم ایشون قطعیت ایجاد نمی‌کند، صرفا یه اماره است برای آرامش دل و اطمینان خاطر که اگر مطلبی به شما میگیم این مطلب اگر حواسمون بوده است و شما هم پرسیدید و بندم با دقت جواب شما رو دادم و مطلب دیگه در کار نبوده از قبیل سبق لسان و چیزهای از این قبیل نباشد، انشاءالله میتوانید با اطمینان و آرامش قلبی این بحث رو پیگیری کنید و نگران نباشید، گرچه ما گوشمون کاملا آماده است برای استماع و استفاده از دیدگاه های دیگر و نظرات اساتید محترم دیگر، لعل استادی مطلبی بفرماید که حالا بنده متوجه بشم اشتباه کردم و مطلبم رو اصلاح کنم. خب این جلسه خود درسمون باز آقا بگم بلن که طلبکار نشه، درس ما تا کمتر از یک ساعت تمام شد، ولی این توضیحاتمون خب طبیعتا خیلی طول کشید و رفقا هم انشالله خسته نشده باشن. بله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.